سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. شمار جان باختگان زلزله نیرومند در مراکش از مرز 1000 تن گذشت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دست کم 1200 تن دیگر زخمی شدند. اداره زمینشناسی ایالات متحده گفته که شدت اولیه این زلزله 6.8 درجه ریشتر بود که 11 شب به وقت محلی رخ داد. تمنا زریاب پریانی از معترضان زن افغان پس از اعتصاب غذایی در جرمنی در شفاخانه بستری شد. در ویدیوهایی که زرمینه پریانی خواهر او ناوقت امروز بر رادیو آزادی فرستاد، خانم پریانی در بستر شفاخانه دیده می شود. او کمتر از 10 روز پیش در شهر کلن جرمنی به خاطر آنچه نقض حقوق اساسی دختران و زنان در افغانستان خوانده دست به اعتصاب غذایی زد. خانم پریانی در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود تا زمانی که جامعه جهانی به گفتش آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت نشناسد، از اعتصاب دست نخواهد کشید. بر دنبال اعتصاب غذایی خانم پریانی، شماری از فعالان دیگر زن افغان هم در حمایت از او به اعتصاب پرداختند. هرچند طالبان ادعای آپارتاید جنسیتی در افغانستان را رد می کنند، برخی از سازمانهای مدافع حقوق بشر بستن درهای مکاتب و پوهنتونها برای دختران و ممنوعیت کار شمار زیاد زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی از سوی طالبان را نقض حقوق اساسی زنان و دختران افغان خواندند. مقامات ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که شاهراه سالنگ سر از فردا برای تمامی موترهای باربری و مسافربری تا زمان نامعلوم کاملا مسدود خواهد شد. عبدالحلیم آقا، رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از این تصمیم خبر داد. کار بازسازی سالنگ ها دلیل بسته شدن موقت این مسیر گفته شده. پیش از این موترها از طرف شب به شکل نوبت از این شهرها رفت و آمد کرده می توانستند. وزارت خارجه پاکستان در پیوند به حمله جنگجویان در منطقه چترال ایالت خیبر پختونخوا و درگیری اخیر در گذرگاه تورخم، سردار احمد شکیب سفیر طالبان افغان در اسلام آباد را احضار کرد. اسلام آباد مدعی است که حمله هفته گذشته شب نظامیان متعلق به تحریک طالبان پاکستان از ولایت‌های کنر و نورستان هماهنگ شده بود، هرچند حکومت طالبان نمی‌پذیرد. تورخم نیز هفته گذشته پس از آغاز درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و طالبان بسته شد. با گزارش شماری از رسانه‌های پاکستان، وزارت خارجه آن کشور به روز جمعه اعتراض خود را در این مورد به شکیب سپرد. و امروز 9 سپتامبر مصادف است با 22مین سال روز کشته شدن احمدشاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی در یک حمله انتحاری در افغانستان. دو مهاجم عرب تبار در پوشش خبرنگار در سال 2001 در ولسوالی خواجه بهاودین ولایت تخار او را ترور کردند. آقای مسعود در آن هنگام جبهه نظامی زیر نام مقاومت ملی علیه طالبان را رهبری میکرد. در لویه جرگه قانون اساسی در سال 2004 لقب قهرمان ملی به احمدشاه مسعود داده شد. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بسته ماندن دروازه تورخم، تاجران از زیانهای مالی سخن میزنند.
موترهای ما که از تورخم دوباره بازگشت کرد به ننگرهار، به مارکت میوه ننگرهار، بسیار با یک قیمت ناچیز به فروش رسید که حتی کرایه موتر خودم پوره کرده نتانسته.
22 سال از کشته شدن احمدشاه مسعود گذشت.
در شهادت احمدشاه مسعود بدون شک طالبان نقشی عملی داشت، اما پروژه بسیار بزرگتر از این بود.
روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله مرزی 18 ساله در حمله 2 سال پیش بر مکتب در غرب کابل زخمی شده بود.
رول اساسی و مهم یک دانش آموزان امنیت جانی امنیت از اینکه اونا بتونن وقتی مرن در مکتب خیال راحت بشه که ما پس از مکتب خانه برمیگردیم.
برنامه زن و زندگی را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. 4 روز از بسته ماندن دروازه تورخم به دلیل درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی گذشت. صدها مسافر و موتر حامل کالاهای تجاری در هر دو طرف گذرگاه گیر مانده و منتظر عبور هستند. بیشتر در این گزارش.
در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ظاهراً دیده می‌شود که ده‌ها موتر باربری مملو از میوه و ترکاری در بازار شهر جلال آباد استادند و مالکان آن از ترس فاسد شدن میوه‌هایشان را با نیم قیمت به مردم می‌فروشند. مسئولان مارکت میوه تازه افغانستان نیز تایید می‌کنند که ده‌ها موتر مملو از میوه‌های تازه از دروازه تورخم به بازار جلال آباد برگشت کرده و میوه‌هایشان را لیلام کردند. اختر محمد احمدی رئیس مارکت میوه تازه افغانستان به رادیو آزادی گفت:
حتی کرایه موتر خودم همی تاجرای ما پوره کرده نتانستن که به فروش رساندین، بسیار به قیمت نازل فروخته شده. اگر این ادامه پیدا بکنه باغدارا و تمام مردمانی که زراعت پیشه هستند متضرر میشن.
برخی از باشندگان شهر جلال آباد نیز میگویند که پس از بسته شدن دروازه تورخم ده ها موتر مملو از میوه و ترکاری تازه به جلال آباد بازگشتند. کامران سمسور یکی از باشندگان این شهر به رادیو آزادی گفت:
زمان دوستر گلیدل حال دسته چې هغه موټر چې تازه میوه بار کړی وي
چشم دیدی ما این است که ده ها موټر مملو از میوه و ترکاری تازه وارد بازار میوه جلال آباد شده و صاحبان آن همه چیز را نیمه بها حراج کردند، زیرا ترس زیادی از خراب شدن میوه و سبزی تازه وجود دارد.
مشرف افریدی باشنده خیبر پختونخوا پشاور و پاکستان به رادیو آزادی گفت که قیمت میوه های تازه به ویژه میوه های وارداتی از افغانستان نیز در بازارهای پشاور افزایش یافته است.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه
پیش از این قیمت 1 کیلو بادنجان رومی 150 روپیه بود، اما اکنون 400 یا 500 روپیه خریده می شود. همین طور قیمت 1 کیلو انگور به 800 رسیده است. قیمت خربوزه نیز بلند رفته. گرفتن آن از توان مردم بی بضاعت خارج است. ما می خواهیم دروازه تورخم زودتر باز شود.
هغه بالکل بهر شواید مونږ دا غوړو چې دا ګرد دریشي.
دروازه تورخم روز چهارشنبه هفته گذشته پس از درگیری مسلحانه میان نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بسته شد که امروز برای 4th روز بر روی صدها موتر باربری، تجارتی و مسافربری همچنان بسته است. در میان مسافران افراد بیمار، مردان، زنان، کودکان و افراد سالمند دیده می شوند و بر اساس گزارش ها 2 جنازه نیز وجود دارد که تلاش می شود به افغانستان منتقل شوند، اما جانب پاکستانی با آنها اجازه عبور را نداده است. درگیری مسلحانه میان 2 طرف در تورخم بر سر ساخت 1 پسته امنیتی قدیمی رخ داده است. مقام های کمیساری حکومت طالبان کشته شدن 1 سرباز طالبان و 1 غیر نظامی را در این درگیری تایید کردند، اما برخی منابع محلی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که در این درگیری 4 طالب کشته شده است. در آن سوی تورخم گفته شده بود که بر اثر این درگیری 1 سرباز پاکستانی و 1 غیر نظامی نیز زخمی شدند که هنوز به گونه رسمی در این باره چیزی گفتن نشده است. اما 1 منبع آگاه در تورخم به رادیو آزادی گفت که امروز هیئتی از طالبان از کابل برای گفتگو به تورخم می رود و امیدواری ها بر این است که این گفتگو سبب باز شدن دروازه تورخم شود. از سوی هم سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد روز جمعه در صفحه ایکس گذاشت یا توییتر سابق نوشته که سردار احمد شکیب سرپرست این سفارت با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان دیدار کرده و در مورد خسارت وارد شده به علت بسته ماندن دروازه تورخم با او صحبت کرده است. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در مورد دروازه تورخم گفت که حوادث، ناامنی، نگرانی‌ها، تحولات و پیشرفت‌ها در داخل پاکستان منجر به بسته شدن و باز شدن دروازه تورخم شده است. گفتنی است که این نخستین درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی نیست، بلکه پیش از این نیز درگیری‌های مرزی میان آنها در تورخم و چمن رخ داده است که هر دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند.
در آغاز گفتگوی با اختر محمد احمدی، مسئول مارکت میوه تازه افغانستان، پرسیدم که بسته شدن تورخم به تاجران چقدر زیان رسانده؟
برادر عزیز، متضرر زیاد مردم همی تجار میوه و سبزی زیاد متضرر شده. یک تعداد موترهای ما که از تورخم دوباره بازگشت کرد به ننگرهار، به مارکت میوه ننگرهار، بسیار با یک قیمت ناچیز به فروش رسید که حتی کرایه موتر خودم پوره کرده نتانسته و یک تعدادش به از طرف غلام خان و انگورده و خرلسی او طرف رفته. اونجا بسیار ازدحام زیاد شده. دیره بار از موترها 3 روز 4 روز است که موترها استاد مانده. بسیار مشکلات زیاد از مردم ما زیاد متضرر شدیم.
خب شما که میگین زیاد زیانمند یا متضرر شده این، بگونه تخمینی میتونین بگوین که چقدر زیان مالی رسانده شده در نتیجه این تحول؟
در نتیجه همی تحول، همی مالای همی تاجرهای میوه که در ننگرهار فروخته شده، اونا بیخی کرای موتر خودم جور نکردین. اینی از میلیون ها دلار اضافه موترایی که در بندر غلام خان استاد مانده 3-4 روز، میوه و سبزی یک اقلان و سریع الفساد چی زود از بین میره. اینا کلش تاوان است که او تخمینا ما برات این عدس میزنیم. طور دقیق ما معلومات داده نمیتونیم که چقدر یا چه اندازه مردم تاوانی شده یا متضرر شده. این زیاد متضرر شده.
بله. جناب احمدی، خب میدونین که کمتر از یک هفته از بسته ماندن این گذرگاه گذشت. به نظر شما اگر تورخم همچنان بسته بمانه چقدر نگران کننده هست برای شما؟
بسیار نگران کننده است. امید باغدارای ما، امید فصل میوه ما فعلا است که در افغانستان فصل میوه و سبزی است. اگر مثلا انگور است، سیب است، بادنجان و رومی است و امثال هم، اینا کلش متضرر میشن به حد. ما اوتر سرخانه‌های معیاری و استاندارد هم نداریم که اینا را همه میوه‌جات خود نگهداری بکنیم. زیانش بسیار به حد زیاد میشه. اگر فعلا پاکستان فصل میوه و سبزیش نیست، اون کشور پاکستان متضرر نمیشه، اما کشور افغانستان زیاد متضرر میشه اگر بند ببانه. اگر خلاص شوه بندر، بازار خلاص شوه، مشکل حل میشه. اگر بند ببانه مردم زیاد متضرر و تاوانی میشه.
شما میدونین که بار نخست نیست که گذرگاه تورخم بسته میشه. در گذشته هم این گذرگاه مسدود شده برای تاجران و مسافران. در گذشته به شما چقدر زیان رسیده؟
در گذشته هم مثل که همی فعلا ضرر به ما رسیده. در گذشته هم یگانه ضرری که میرسه به تاجرای میوه و سبزی میرسه. بیشتر گفتم که یک اقلام سریع الفساد است، این زود از بین میره. گرچه حالی یک تعداد موترهای یخچالی هم میوجات ما دار است، اما در موتر یخچالی هم از اضافه از 2 روز و 3 روز باز خراب میشه، میوجات خراب میشه، ما زیاد متضرر میشیم. این ارقام شما بیان کرده نمیتونیم به کدام اندازه ما متضرر میشیم، اما بسیار زیاد متضرر میشیم. بله. تاجرای میوه و سبزی.
اختر محمد احمدی مسئول مارکت میوه تازه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی در افغانستان است. آقای مسعود 22 سال پیش در یک حمله انتحاری در ولایت تخار کشته شد. بیایید گزارش مفصل را در این مورد بشنویم.
در 9 سپتامبر 2001 که برابر با 18 سنبل است، احمد شاه مسعود فرمانده نامدار جهادی در حالی که طالبان بر 90% خاک کشور حاکم بودند، ظاهرا توسط دو خبرنگار عرب به اثر انفجار مواد جاسازی شده در کمره در جریان یک گفتگوی تلویزیونی در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد. دو روز پس از این حادثه یک تعداد اهداف به شمول دو ساختمان در مرکز تجارتی بین المللی در شهر نیویورک و یک ساختمان در نزدیکی وزارت دفاع آمریکا توسط تیاره‌های بی‌سرنشین هدف قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا که اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را به راه اندازی این حملات تروریستی متهم کرده بود، به طالبان هشدار داد که او را که در آن وقت در افغانستان زندگی میکرد به آمریکا تحویل دهند. اما طالبان که در آن زمان ملا محمد عمر رهبرشان بود، از تحویل دهی اسامه بن لادن به آمریکا خودداری کردند. به همین دلیل زنگ سقوط دور اول حکومت طالبان و صدا درآمد و جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در یک سخنرانی در 7 اکتبر 2001 گفت که به نیروهای آمریکا دستور داده تا به افغانستان حمله کنند.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes.
عصر بخیر. ارتش آمریکا به اجازه من هدایت حمله به کمپ‌های تروریستی القاعده و تأسیسات ارتش رژیم طالبان را پیدا کرد. این با دقت سنجیده شده و این حمله به خاطر پلان شده که از استفاده از خاک افغانستان به عنوان لانه عملیات تروریستی جلوگیری شود.
بوش افزوده که حداقل 40 کشور جهان در این عملیات آمریکا را همکاری می‌کنند. ساعت 8:57 شب بود که صدای نخستین بمب آمریکا در کابل شنیده شد. در نتیجه عملیات نیروهای آمریکا، رهبران طالبان از افغانستان فرار کردند و نظامشان سقوط کرد. رهبر شبکه القاعده از طریق راه مشهور تورابورا در اسپینغر در شرق افغانستان به پاکستان فرار کرد و تا زمان کشته شدنش در عملیات نیروهای ویژه آمریکا در ایبت‌آباد پاکستان به سر برد. بعد از تهاجم آمریکا به افغانستان، حکومت موقت 6 ماهه تشکیل شد که حامد کرزی در رأس آن بود. نخستین لوی جرگه اضطراری حکومت موقت به احمد شاه مسعود لقب قهرمانی را داد و 9 سپتامبر که برابر با 18 سنبل است را هفته شهید نامگذاری کرد. بعد از آن تا زمان سقوط جمهوریت همه ساله حکومت از روز ترور احمد شاه مسعود به عنوان روز شهید گرامی داشت میکرد. طرفداران مسعود در این روز در جریان گرامی داشت در راه و کوچه های کابل و دیگر شهرها قدرت نظامی خود را نمایش می دادند. اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی و استاد پانتون فرهنگی و دیپلماسی برلین، با اشاره به تحولات بعد از 11 سپتامبر در افغانستان می گوید حوادث 9 و 11 سپتامبر با هم مرتبطند.
در چه امریکا افغانستان تراغله؟
این که امریکا به افغانستان آمد و 20 سال باقی ماند، این مطابق یک پلان از قبل انجام شده بود. از برخ شواهد هم معلوم می شود و برخ تحلیلگران امریکایی هم این را می پذیرند. میان این دو یک رابطه مستقیم وجود دارد.
چه دیدو دوارو ترمیز یا مستقیم ارتباط موجود؟
در 29 اکتبر 2004 زمانی که اسامه بن لادن هنوز زنده بود، در یک پیام تلویزیونی که از تلویزیون الجزیره نشر کرد، مسئولیت حملات 11 سپتامبر را پذیرفت. اما با گذشت 22 سال از این حادثه، تا کنون هم عاملان قتل مسعود ناشناس باقی ماندند. بعد از تشکیل حکومت موقت به رهبری حامد کرزی در اواخر 2001، به منظور تحقیق در مورد این قضیه به یک کمیسیون وظیفه سپرده شد و در این سالها بارها در این مورد وعده داده شد، اما تا پایان حاکمیت نظام جمهوری پیشین پرونده ترور او مبهم باقی ماند. نزدیکان و دوستان احمد شاه مسعود میگویند او بر سر نزاع قدرت از سوی یک تعداد نزدیکانش به خاطر قدرت کشته شد، اما هیچ کس در این مورد شواهد ارائه نکرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان که رهبری آن را اکنون احمد مسعود به عهده دارد، در زمانی که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند، میراث باقی مانده احمد شاه مسعود است که در آن زمان به شورای نظار معروف بود. شورای نظار در دهه 90 میلادی بخشی از ائتلاف اتحاد شمال بود که بر ضد حکومت طالبان جنگ میکرد. شمس الحق آریانفر، یک عضو جبهه مقاومت ملی، به رادیو آزادی گفت توطئه قتل مسعود و حادثه 11 سپتامبر حلقه های یک زنجیر بودند.
در شهادت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان نقشی عملی داشت، اما پروژه بسیار بزرگتر از این بود. به خاطری که حضور احمد شاه مسعود سبب میشد که دنیایی که در افغانستان غرض و مرضی داشت نتونه در اینجا حضور پیدا کنه. کی گفته میشه افراد داخل سهم داشته، حرفایی است که گفته میشه.
آریانتفر میگوید مسعود در بین دوستان خود دشمن نداشته، اما به گفته اتمر مسعود بر اساس یک پلان جهانی اما به وسیله دوستان خود کشته شد.
احمد شاه مسعود در نتیجه یک توطئه ترور شد. این توطئه از طرف قدرت‌های بزرگ ساخته شده بود، البته به همکاری دوستانش انجام شد، به خاطر که بعد از اینکه او کشته شد تا امروز حتی که دوستانش هم به قدرت بودند پایگیری این پرونده همین گونه باقی مانده و در مورد آن بحث نشده.
پس دی چې دی وژل کیږي د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی او په دې باندې هیڅ بحث نه دی شوی.
9 و 11 سپتامبر نه تنها برای گروه های جهادی در افغانستان به ویژه ائتلاف شمال سابق که در 3 دهه گذشته نقش عمده‌ای در عرصه سیاسی افغانستان ایفا کردند، بلکه برای طالبان که آن زمان حاکم کشور بودند هم زیاد اهمیت دارد. امسال این روز در حالی فرا رسیده که طالبان بر افغانستان حاکمند و نه از برنامه‌ها و استراتژی‌های بلند احمدشاه مسعود برای اداره افغانستان خبری است و نه هم از آن دموکراسی و نظام جمهوریت که آمریکا در نتیجه 11 سپتامبر آن را ایجاد و با حمایت از نظام پیشین در افغانستان در پی تقویت آن بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمای ما. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید سر به وبسایت ما بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در صدر خبرهای ما در مورد جان باختن صدها تن در نتیجه زلزله نیرومند در مراکش شنیدید. مقیم نایب این تحول را دنبال کرده و به شما بیشتر میگوید.
این زلزله در 6 دهه گذشته در مراکش واقع در شمال غرب افریقا مرگبارترین به حساب می رود. نخستین تکانهای زلزله در 11:11 دقیقه دیشب به قدرت 6.8 ریشتر بوده و 19 دقیقه بعد زمین لرزه دیگر به قدرت 4.9 درجه ریشتر رخ داده است. گفته می شود که مرکز زلزله در کوههای اطلس در 71 کیلومتری شهر مراکش بوده. بر اساس معلومات اداره زمینشناسی امریکا، مرکز زلزله در عمق 18.5 کیلومتری زمین بوده است. این زلزله تکانهای دیگر هم به دنبال داشت. مردم در شهر مراکش از ترس دیشب را بیرون از خانه سپری کردند. تعداد زیادی از ساختمان‌های شهر مراکش در فهرست آثار باستانی یونسکو ثبت بوده و گفته می‌شود که تکان‌های از زلزله به آثار باستانی هم آسیب وارد کرده است. اسوشیتد پرس گزارش داد که مسجد باستانی قرن 12 میلادی قرطبه در مراکش نیز آسیب دیده است. در اثر این زلزله در برخ مناطق سرک ها درز کرده و ریزش سنگ پارچه ها از کوها و تپه ها راه های عام را مسدود کرده است. وزارت داخله مراکش می گوید که تکان های زلزله و 6 ولایت دیگر هم خساره وارد کرده است. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. مقامات می گویند که هنوز معلومات دقیق از تلفات در مناطق کوهستانی در دست ندارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 9 سپتامبر برابر است با روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله. مراکز آموزشی و تحصیلی در افغانستان، هر ازگاه هدف حملات انفجاری و مسلحانه قرار گرفتند. در این گزارش با برخی از دانش آموزان صحبت کرده ایم که به مراکز آموزشیشان حمله شده.
9 سپتامبر برابر به روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله است. این در حالی است که در بیش از 2 دهه گذشته حملات متعدد بر پوهنتون‌ها و مراکز آموزشی که اغلب آن را داعش بر عهده گرفته صورت گرفته است و گاهی هم از ساختمان مکاتب به عنوان سنگر استفاده شده است. مرضیه 18 ساله یکی از دانش آموزان مکتب سعید الشهدا در غرب کابل در حمله 18 سوری 1400 به این مکتب مجروح شد. او به رادیو آزادی میگوید که او و دوستانش برای درس خواندن به مکتب رفته بودند و در هنگام بیرون شدن از مکتب با حمله انتحاری روبرو شدند. او گفت که در این حمله 2 پا و 1 دستش آسیب شدید دیدند. با باور مرضیه تحصیل در فضای آرام و دور از هر تهدید برای دانش آموزان ضروری است.
رول اساسی و مهم یک دانش آموزان امنیت جانی، امنیت از اینکه اونا بتونن وقتی میرن در مکتب خیال چه راحت بشه که ما پس از مکتب خانه برمیگردیم، پس از کورس رفتن خانه برمیگردیم و دوچار از این نمیشیم که دیگه خانه نبیاییم یا که دیگه فامیل خانه نبینیم یا که دیگه نتونیم بریم مکتب درس بخونیم.
در حمله بر مکتب سید الشهدا حدود 100 کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال فائزه فلاح یک محصل پوهنتون کابل از حمله سال 2022 بر پوهنتون کابل روایت میکند.
از بس که دست پوچه شده بودیم مثلا نمیفهمیدیم چی کار کنیم. دخترها همه گریه میکردن، بعضی ها زوف کرده بود، بچه ها میدویدن. خب در کل خودم هم خیلی زیاد ترسیده بودم، خیلی حالت بدی بود. خیلی به سختی تانستیم از اونجا برایم که بالاخره دروازه تحصیلات باز شد و ما از دروازه سر فرار کردیم. دیگه کوچه به کوچه فقط میدویدیم میرفتیم، صدای آمبولانس بود، صدای فایر میشنیدیم، صدای جیغ و گریه و اینا رو میشنیدیم.
در حمله 12 عقرب سال 1399 خورشیدی بر پوهنتون کابل دست کم 22 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. در 20 سال گذشته در افغانستان مراکز آموزشی و دانشجویان و دانش آموزان بارها هدف قرار گرفتند. مرکز آموزشی کوثر، پوهنتون کابل، مرکز آموزشی موعود، مرکز آموزشی کاج و حمله بر پوهنتون آمریکایی افغانستان از نمونه های درشت حملات به مراکز و نهادهای آموزشی هستند که تلفات زیادی را بر جا گذاشتند. مسئولیت اکثریت این حملات را گروه داعش به عهده گرفت. از سوی دیگر نظام جمهوری پیشین گروه طالبان را به تخریب و آتش زدن مکاتب و استفاده آن به عنوان سنگر در درگیری ها متهم میکرد. اتهاماتی که طالبان به گونه رسمی درباره آن چیزی نگفتند. اما حکومت طالبان در حال حاضر مراکز آموزشی از جمله مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها را برای دختران بسته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در حساب ایکس خود یا توییتر سابق با مناسبت روز محافظت از آموزش در برابر حمله نوشته است که مکاتب باید بهشت امنی برای یادگیری باشند، اما به باور او حملات به دانش آموزان، آموزگاران و کارکنان آموزشی زیاد رایج شده است. در همین حال سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که بر اساس گزارش ائتلاف جهانی برای محافظت از آموزش در برابر حمله، بیش از 14500 گزارش از حملات بر آموزش و یا استفاده نظامی از امکانات آموزشی در سراسر جهان بین سالهای 2017 تا 2022 ثبت شده است. یونسکو افزوده که در این مدت بیش از 28000 دانش آموز، معلم و پوهنتون به دلیل درگیری‌های مسلحانه آسیب دیدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 28 می سال 2020 با تصویب قطعنامه 9 سپتامبر را به عنوان روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله نامگذاری کرده است. امسال شعار این روز عدالت برای قربانیان است که در برنامه تجلیل از آن درباره آن بحث خواهد شد.
پیام‌ها و نظریات شما.
مسئله شهدا معلولین کرد. حالا اگه یا به نفرها خود میدادن، همین مردم ایتور 2 سال فردن مردم دواندن. همین مردم خودشان کسی نمور پیسه میتن از 15000 روپا گرفتگی تا به 8000-9000. مردم هایی که از نفرهای خود از یعنی فردن از 2000 گرفتگی ماهانه تا 3000 روپا. ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 یک نفر یا نمیتن نامدن. اگه خوبش از ظلم هستی ظلم سره ای خلاف قانون است، ای عدالت نیست. میگه عدالت باشه و کل مردم باید پیش از اکسان باشه. اگر ما اگر پیسی شکم کردیم و پیسی کمش رو شما بتی هر روز مردم میره مسترد شده میره میگه نامده. امارت هم اگر میده بخش مردم بگه که ما همین دیگه زمانان هم میده مگر نمیده مردم جا بتی بگه بیشی ما نبتیم و دیگه مردم غیر مردم خود.
دولت طالبان برای حقوق متقاعدین نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دچار هستیم. متقاعدین چطور کنیم؟ این روزای سخت سپری بکنیم.
نمیفهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم. بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
مدیر متقاعد هم معاش تقاعد خود نگرفته. در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه. جوانی خود در راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.
هشت و نیم شب به وقت افغانستان شد، ده و نیم شب به وقت افغانستان شد. با معذرت، این هم فشرده خبرهای مهم. شمار جان باختگان زلزله نیرومند در مراکش از مرز 1000 تن گذشت. تمنا زریاب پریانی از معترضان زن افغان پس از اعتصاب غذایی در جرمنی در شفاخانه بستری شد. مقامات ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که شاهراه سالنگ سر از فردا برای تمامی موترهای باربری و مسافربری تا زمان نامعلوم کاملا مسدود خواهد شد. کار بازسازی سالنگ ها دلیل بسته شدن موقت این مسیر گفته شده. وزارت خارجه پاکستان در پیوند به حمله جنگجویان مسلح در منطقه چترال و درگیری اخیر در گذرگاه تورخم سفیر طالبان افغان در اسلام آباد را احضار کرد و تیم ملی زیر 23 سال ایران امروز افغانستان را با نتیجه 4-0 شکست داد. برنامه زن و زندگی تا لحظات دیگر، اما پیش از آن مقامات برخی از شرکت‌های خصوصی که با اداره‌های نظام پیشین قرارداد داشتند ادعا می‌کنند که تا هنوز پول‌های پروژه‌هایشان پرداخته نشده. آنان به رادیو آزادی گفتند که ده‌ها میلیارد افغانی پولشان از سوی حکومت طالبان پرداخته نشده و وسایتشان هم در محل تطبیق پروژه ها در حال از بین رفتن است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های ما در این مورد پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان شرکت های خصوصی که با اداره های مختلف نظام پیشین جمهوریت قرارداد بسته بودند شکایت دارند که حکومت طالبان با گذشت بیش از 2 سال پول های پروژه هایی را که تطبیق کردند تا هنوز پرداخت نکرده است. مسئولان اتحادیه شرکت های ساختمانی و سرکسازی وادان که میگوید 180 شرکت ساختمانی عضو این اتحادیه است، ادعا میکند که اداره های نظام پیشین بیش از 60 میلیارد افغانی به این شرکت ها بدهکار است. دکتر ریاض معاون این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که بیشتر این شرکت ها با وزارتخانه های مختلف نظام پیشین جمهوریت قرارداد داشتند.
ما 128 پروژه با وزارت های فواید عامه، داخله، دفاع و معارف داشتیم، اما همه نیمه کار باقی مانده است. تامینات، تضمین و انوایس های ما همه بند است. تا حال برای ما یک افغانی هم اجرا نشده است. پولی که از ما نزد این وزارت ها باقی مانده است بین 60 تا 65 میلیارد افغانی می شود.
محمد ناصر محتسب زاده مسئول یک شرکت های ساختمانی خصوصی به نام احداث که ادعا میکند با وزارت فواید عامه نظام پیشین جمهوریت قرارداد کار ساخت سرک غور ایرات را امضا کرده شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت:
ما شخصا یک پروژه هم را وزارت فواید عامه داشتیم که حدود 30 فیصد کارش پیش رفته و حدودا به انوایس ما که قریب به 70 میلیون افغانی است در حکومت باقی مانده و بنا به هدایت اداره امور وسایط و ماشینری ما در ساحل بسال ما در بین رفته مصارف زیاد سر می پروژه های نمتفاره تا حال مانده، نه پول پرداخت شده، نه تامینات و تضمینات ما، نه هم در قسمت آغاز مجدد پروژه تصمیمی گرفته شده تا فعلا نیست. دو سال است که مراجعه میکنیم و هیچ جواب مثبت نداره میگن.
حتی محمد یکی از تاجران میوه میگوید برای یکی از شرکت های خصوصی که قراردادی وزارت دفاعی نظام پیشین جمهوریت بود میوه تهیه میکرد و حالا این شرکت 8 میلیون افغانی به او بدهکار است. و میگوید این شرکت هم به دلیل دریافت نکردن پولش از وزارت دفاع قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
بدان شرکت پروتکل داشت. یک اشکال لگوانی پیشان مونده. میوه انگور بود، سه بود، خربوزه بود، زردالو بود، همین چیزا میدادیم. قرارداد ما به دولت نبود. ما خرج میدادن اردو میگیرن. پیسه ما به شرکت مونده، شرکت میگه پیسه ما به دولت مونده. دولت وقتی تا باز ما شما رو میدیم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالولی اقمل سخنگوی وزارت مالیه آنان به پرسش ها درباره ادعای شرکت های خصوصی پاسخ ندادند. عبدالولی اقمل اما در ماه جوزای سال پیش گفته بود که نزدیک به 100 میلیارد افغانی پول شرکت های خصوصی که با ارگان های مختلف دولتی قرارداد داشتند باقی مانده که توان پرداختش را در آن زمان ندارند، اما در آینده این پول شرکت های خصوصی را پرداخت خواهند کرد. و افزوده بود که برای دریافت پول های شرکت هایی را که با نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی قرارداد داشتند نیز تلاش میکنند، اما ظاهرا با گذشت بیش از یک سال از این وعده وزارت مالیه حکومت طالبان مشکل پرداخت نشدن پول شرکت های خصوصی قراردادی نظام پیشین هنوز حل نشده است.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشو متق از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز،
حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره، برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم، چی برسه به یک سای زندگی کنیم.
صدای یکی از زنان رو شنیدید که میگوید نمیتوانن همه ضروریات اقتصادی یک خانواده رو حل نماین. بنابر گفته این زنان، زمانی که طالبان در برابر کار زنان در بیرون از خانه ممنوعیت وضع کردند، مشکلات اقتصادی زیادی دامنگیر آنان شده است. از سوی دیگر مردان این خانواده ها نیز طرفدار کار زنان هستند و میگویند که باید در پهلوی مردان زنان هم کار کنند تا هر دو زن و شوهر بتوانند مشکلات اقتصادی خانواده های خود را حل نمایند.
حالی که طالبا بالای خانما کار کردن بند کرده، ما به مشکلات زیادی مواجه هستیم. کرای خانه، مصارف خانه بسیار زیاد است. من نمیتونم کل مصارف از ماش خود تأمین بکنم. دیگه اگر طالبا اجازه بده که خانما کار کنه، مشکلات ما هم رفع میشه.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. همراهیمون کنید. گفته شماره از زنان و دختران افغان، طالبان در دو سال حاکمیتشان در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بر زنان وضع کرده و حقوق اساسی آنان را سلب نمودند. طالبان دو سال قبل در 24 اسد سال 1400 خورشیدی برابر با 15 اگست 2021 میلادی بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، حاکمیتی که محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران در پی داشت. منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم در خارج از کشور، حجاب اجباری، منع حق کار زنان، ورود زنان به پارک‌های تفریحی و کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان گردید و در یک امر دیگر حکومت طالبان دروازه‌های پانتون‌ها برای دختران بسته و محدودیت‌های در عرصه تحصیل آنها ایجاد کردند و زنان از کار کردن در مؤسسات خصوصی و بین المللی منع شدند. چند قبل وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تمام آراجگاه‌های زنانه را در سرتاسر افغانستان برای زنان بستند که به گفته آگاهان امور حقوقی این حق شخصی افراد بوده و هیچ کس حق ندارد تا بر آنها محدودیت ایجاد نماید. فاطمه نام مستعار یکی از هزاران زنی است که نانآور خانوادهش بود، ولی به گفته خودش ماها می شود که بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد.
به خانه ما اومد کار میکردم که میگذاری روزگار ما میشد. یک جن و پیک ماش میگرفت میتونست دوست از او خرچ روزمری خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که امو با ماش کم یک جن و پیک ماش داشتم دست ما پیش کس دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواید دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه با یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در سابق هم خوب نبودیم همون چند رو پیک ماش میگرفتیم ما از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد. خالی که وظیفه طالبان بند کردنم دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم لگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. هم فعل مدد زندگی ما بیش از حد خراب است که نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بروی یک روز بهتر میشه خوبتر میشه ازی که بالاتر میشه نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم دست ما پیش هر کس در از خوراک سعی خورده نمیتونیم سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که میتوانستند از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. برخی مردان این خانواده ها هم به این نظرند که کار کردن زنان از یک طرف فعالیتشان را در اجتماع نشان می دهد و از جانبی هم مقدار ماشی که از کارشان به دست می آوردن کمک خوبی به اقتصاد خانواده هایشان می شد. اما بنابر اظهارات این مردان حالا که طالبان این حق را از زنان خانواده هایشان گرفته خیلی دچار مشکلند. یک تن از مردانی که همسرش کار و وظیفهش را از دست داده می گوید باید طالبان زمینه کار را برای زنان فراهم کند زیرا کار زنان نه تنها برای خانواده ها بلکه در جامعه نیز نقش موثری دارد. وی در ادامه سخنانش گفت
قبلا که خانم ها اجازه کار کردن داشتن خانم ما کار میکرد ماش میگرفت و من ماش میگرفتم مصرف زندگی ما را کفایت میکرد. خانمم یک طرف مصرف میگرفت من دیگه طرف مصرف. اما حالا که طالبا بالای خانما کار کردن بند کرده ما به مشکلات زیادی مواجه هستیم. کرای خانه مصارف خانه بسیار زیاد است. من نمیتونم کل مصارف از ماش خود تامین بکنم. دیگه اگر طالبا اجازه بده که خانما کار کنه مشکلات ما هم رفع میشه و مشکلات خیلی از مردم دیگری که سرپرست ندارن و فقط خانما سرپرستشان است رفع میشه.
به گفته برخی از زنان در طول مدت زمانی که طالبان در افغانستان حاکمیت دارند زنان اکثر ادارات دولتی از کار محروم شدند. این در حالی است که بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان هزاران تن به خاطر پیدا کردن نان از راه‌های غیرقانونی به کشورهای دیگر پناه بردند. اما تنها قشری که بیکار شدند و اکثر آنها هیچ اقدامی نتوانستند انجام بدهند این زنان بودند. از سوی هم تعدادی از زنان میگویند حالا که در چهار دیواری خانه محصور شدند هیچ گونه مصروفیت و تفریحی ندارند. به گفته آنها قبلا می توانستند برنامه های تلویزیون را ببینند و یا با خیاطی و گلدوزی خود را مصروف می ساختند. اما در این اواخر با نبود برق در کابل آنها هیچ کاری کردن نمی توانند. موریا نام مستعار یکی از باشنده های شهر کابل است که در این مورد گفتنی های دارد.
کار ما را از پیش ما گرفتن دیگه ما مثل سابق نمیتونیم به دفترهای خود بریم کار کنیم. تو شب و روز در خانه هستیم بسیار دق میاریم. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم همراه فامیل تا کمی دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه در طرف طالبان میگردن از این میترسیم مشکل پیش نشه. از او خاطر این مقسم دیگه شب و روز در خانه هستیم جای بیرون هم نمیریم. سروزیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده. واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. فعلا در این وضعیت که ما هستیم او کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شدن از افغانستان بیرون شدن. ما دیگه امکانات نداشتیم نتانستیم از افغانستان بیرون شدیم. ما دمی خود افغانستان هستیم. واقعا سخت نگذره بر دخترها و خانم ها که نتانیم بیرون براییم جای گشت و گذار کرده نمیتونیم. و بازم مادر خانه خود مصرف خیاطی میساختیم. یکان برنامه تلویزیونی را میدیدیم. خود ما را سرگرم میکردیم. حال دیگه آخر خب بیخی برقام نیست. برقام میره و برقام نمیباشه. دیگه ما بیخی دلتنگ میشیم. دق میاریم در خانه.
پس از بر قدرت رسیدن طالبان، کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی در افغانستان ممنوع اعلان گردید. بعد از آن جامعه جهانی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مشروط به رعایت و تامین حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان دانستند. اما حکومت طالبان تا اکنون از اجرای هیچ یک از این محدودیت ها عقب نرفته و همواره تاکید کردند که این موارد موضوعات داخلی افغانستان است. در این ارتباط مصاحبه ای را که با خانم آزیتا نژند، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب خانم نژند، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که بر ما دادین. قسمی که شما هم میدانین، شماره از زنانی که در بیرون از خانه کار میکردن چی در مؤسسات ملی و بین المللی، اکثرشان از رفتن به کار از سوی طالبان منع شدن. شما اگر لطف کنین بگوین که این زنان را با کدام چالش ها و مشکلات مواجه ساخت؟
ممانعت طالبان زمانی که زنان را از کار اخراج کردن، اولا اکثریت زنای افغانستان زنایی بودن که نوران خانواده خود بودن. چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که دو سال زمانی که زنها از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. خب بخاطر ازی که اینا زندبانان، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان همی زنانی هستند که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که به یک شخصیت های بزرگی که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دست فروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را مردم و بر زنان بخصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت. یعنی شوهرایشان اگر و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امون عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادراست و حتی باعث اینمی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن.
خب بعضی خانواده هایی هستن که بی سرپرست هستن و هیچ مردی به خاطر کار کردن نداشتن، صرف یک زن خانواده کار میکرد و همه مسائل عاشه و باطی خانواده خود به دوش داشت، و حالا که این زنان بیکار شدن، زندگی اونا با کدام چالش ها مواجه شده است؟
متاسفانه که گفتم جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به همون کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن. بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور را میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود گرده خود یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون همه ار زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود چه و بسته شد بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفکان‌آور برای از امون فامیل و خانواده میشه. و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و این وضع اقتصادی ضعیف فقر، که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی‌هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکنن بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین، تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم، در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنها از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعی شوند. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و امی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه، فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه. چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شوند. و زمانی ما میخوایم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستند، زنها وزیر هستند، وکیل هستند. این خود نشان دهنده ازی است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بدن، ظاهر جامعه خود را تغییر بدن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم، همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستند که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشه.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس من فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. ببینین، دو سال است که زنای ممی در سر تا سر دنیا در هر کشور زنها دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شوند و یک ائتلاف بزرگی را ایجاد کنند که در او سهم همه مردم باشه و بخصوص زنها اونجا مشخص شوه. و من فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جوامع ما میتونه که همین مردم باشه، چون اکثریت نظام های دیکتاتور یا تمام نظام های دیکتاتوری که در یک کشور حاکم بوده فقط او را تانسته که مردم از او سرکوب کنه و از بین ببره. که ما در تاریخ شاهد هستیم که چطور نظام های دیکتاتورانه توسط مردم ناپدید شدن. و متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون در دو سال که اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن، بعد از این هم عمود راست. بنان در کوتاه مدت اگر نشد در دراز مدت، ما باید یک کار را کنیم که تمام مردم افغانستان منسجم شود، همه به یک دیده شود و بالاخره به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دخترای افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و سیاسونه که واقعا بک‌گراند خوب دارن اینا با هم متحد شون به خاطر افغانستان و مترقی افغانستانی که در اونجا همه مردم باید حقوق خود را داشته باشن با پیش برن.
تشکر، سپاس از توضیحات و معلوماتتان خانم گوزیتون جان. ممنون.
آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، الله یار و نگهدارتان.
Yeah.